أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در استدلال به سیره بود بر حجیت استصحاب. در سیره ما یک صغرا داریم، یک کبرا داریم، دوتاشو باید بحث بکنیم. آیا صغرای سیره نسبت به استصحاب محققه؟ یعنی واقعا اگر روایت لا تنقض نبود سمنالیکم، ما یه همچی استصحابی داشتیم؟ اگر این روایت لا تنقض نبود، ما واقعا میومدیم میگفتیم که خب عمل میکنیم بر حالت سابقه؟ اینه که اخبار رو قبول ندارن، یعنی این استصحاب که اینقدر فقه ما برش مبتنیه، اینو با بنا و غلا ثابت میکردیم، میگفتیم هر وقت شک کردید عمل کنید طبق حالت سابقه. خیلی بعیده. ببینید صغرای صیغه اول بعد روش تحمل کرد، بعد بریم حالا اگر صیغه محقق شده کبراش حجت هست یا نه. صغرای صیغه رو وقتی بررسی کردیم، حالا یه مقدار من میخوام بیشتر باز کنم و با هم بریم روش تحمل بکنیم. خیلی از اعلام دارن به این بنا و غلا عمل میکنن، از کدام آشخادی تهرانی، آشخادی مکفر میگن، محقق تهرانی تعبیرش ازشون، ایشون تعبیرش اینه که این روایت استصحاب مال باب مقتضی و مانعه. خب دلیل حجیت استصحاب وجه این سیره و غلا میدونن. خب این سیره و غلا به این قدرت بوده. حالا بررسی سیره و غلا میکردیم، ببینید شما خیلی موارد استصحاب داری میکنی، اصلا مطلب براتون 50-50ه، درسته نه؟ حتی ممکنه که احتمال نبودن حکم 60% هم بدی، اما چون حالت سابقه داشته میگم دیگه استصحاب باید بکنی. الان شما یه چیزی 70%، حالا تو استصحاب تو شبهات جزئیه که جزء قواعد فقهی است عرض میکنم، 70% احتمال میدی، 80% احتمال میدی نجس شده، اما یقین نداری، درسته یا نه؟ 70-80% احتمال میدید که نجس شده. حالت سابقش چی بوده؟ طهارت بوده، درسته نه؟ شما میگه استصحاب جاری میکنم، میگم هنوزم پاک. 70-80% نجس شده، میگید خب اطمینان که ندارم به نجاست که. حالا علو 80% که نجس شده اما اطمینان ندارم، عمل میکنم با حالت سابقه. خب نمید بنا و غلا بهتون گفته؟ بنا و غلا یعنی اوغلا این بنا رو دارن؟ اصلا جور در نمیاد. تو 50-50ش هم بنا و غلا جور در نمیاد. کدوم غلا تو جایی که 50% شما احتمال میدی چیزی نجس شده، میگن چون قبلا پاک بوده، پاک بوده، قبلا پاک بوده، من میگم هنوزم پاک. هم چیزی تو بنا و غلا در میاد. حالا یا اینی که به قول آغازی‌های عراقی تو احکام این حرفو نزنیم، تو امور حیات و معاش این حرفو بزنیم. میخوام ببینم آغازی‌های عراقی بفرمایید تو امور معاش هم اگه 50% شما احتمال بدید میدادی یه چیزی اتفاق افتاده، وقت استصحاب میکردی، عمل به حالت سابقه میکردی تو امور معاشت میکردید؟ اوغلا این کارو میکنن. علاز ظاهر این بنا اوغلا که ما داریم در استصحاب میگیم با موارد استصحابی که ما الان قائلیم جور نیست. اگه هم بخوایم بگیم به این صورت نمیتونیم بگیم. اوغلا تو جایی که اطمینان داشته باشن عمل میکنن، بناشون اینه، به احتمالات کم اعتنا نمیکنن. اما تو جایی که احتمال زیاد بوده باشه، یه احتمال قوی داریم، تو اینجا اوغلا میان عمل کنن به حالت سابقه؟ خیلی بعیده، اصلا هم چیزی نیست. تازه اونم یه قاعده درست کنن به اسم استصحاب، هر جا حالت سابقه داشت بگن ما همونو میگیریم تا وقتی یقین کنیم خلافشو. اوغلا به تنهایی هم چیزی نمیتونن بگن. این تعبد شارعه برای ما، تعبد شرعیه. چیزی نجس بوده 80%، حالا من برعکسشو میخوام بگم 80% پاک شده، شارع دوباره میگه که خب استصحاب کن، شما استصحاب نجاست میکنه، درسته نه؟ حالا اونور طهارت میگیم طبق مذهب شارع با بنا و غلا نظر میسازه، اینو چی؟ شارع خوشش نمیاد از طهارت، از این باب نجاست، احتیاط کردن تو نجاست، اما خب اینجا حجت داشتی بر نجاست، قبلا بوده، حالا احتمال 80% میدی پاک شده. شاعر میگه استصحاب کن، استصحاب این موردم در بر میگیره. با اینکه میدونیم شاعر از احتیاط کردن تو باب نجاست خوشش نمیاد، نمیخواد، اما مجبوری ما بگیم استصحاب نجاست، درست یا نه؟ خب میخوام اینم اقلا هم این حرف رو میزنن، این خیلی نجاست رو میخوان مثلا رعایت کنن جانبشون، نه. ببینید پس معلوم میشه یه نکته رو الان توی ضمن مناقشه‌های خودی ما خوب میتونیم بفهمیم که این سیره وجود نداره. میگه اکثرا آقای خویی توی مناقشه دوم که الان میخوام عرض بکنم، به نظر مناقشه اول خوندیم از محقق خراسانی و آقای خویی بیانی ذیلش داشت، مناقشه دوم از خود آقای خویی رو اینم بخونیم. تو مناقشه اول آقای خویی حرفی زد به تبع آقای صاحب کفایه و اون این بود، ببینید اکثرا وقتی ما میبینیم اوغلا روی یک جایی عمل به حالت سابقه دارن میکنن، از ما اصلا وقتی که میبینیم این از باب تعبدی نیست، بلکه غالبا اطمینان به بقا دارن. خب شما چند درصد احتمال داره فلانی مرده باشه؟ میگید بابا احتمالات خیلی ریز و دیگه مطرح نکن، بزرگ نکن، وسواس بازی در نیار، احتمال مرگ کمه دیگه، حالا یه دفعه میگی حالا طرف مرده باشه، یا احتمال بدم اون مغازه رو جمع کردن، یا حالا مثلا شاید 4-5% 2-3% من احتمال بدم، اون قابل اعتنا نیست. احتمال بعضی احتمال مثلا 1% هم کمتره، غالبا از باب اطمینان به بقاشه، اطمینان به بقا، نه ظن به بقا. ببینید منشأ شک رو شما باید در نظر بگیرید، منشأ شک ممکنه خیلی قوی باشه، منشأ شک ممکنه ضعیف باشه، درست نه؟ غالبا تو امور عرفی که اینا بنابر حالت سابقه میذارن، نه از باب یه بنای تعبدیه، بخاطر اینکه اطمینان به بقا دارن. اگه اطمینان به بقا نداشته باشن 55 باشه اول، یا اطمینان به بقا دارن یا غفلت از این شک که دارن که یک چیزی پیش اومده نسبت بهش، غفلت از این مسئله یا اطمینان به بقا، یکی از این چیزها هستش، یا اطمینان به بقا یا غفلت. پس ببینید استصحاب عمل به یک یقین آخر در مسئله که ما سابق یقین داشته باشیم، اگر یقین آخر بیاد باز دوباره عمل او یقین میکنیم، ما تو استصحاب و غلام همینجور، یعنی واقعا اگر یه یقین دیگه ایمده باشه به اون یقین عمل میکنن، و الا درصد احتمالات رو میسنجن اوغلا، درصد احتمالات رو میسنجن، تو جایی که 50-50 بوده باشه از عمل نمی کنن. بله یه مورد سوم هم داشت، یعنی یا اطمینان به بقا بود یا غفلت از اون احتمال خلاف بود، یا اینکه رجاءن و احتیاطن بود، یعنی امر براشون خیلی مهمه، مثل مثالی که خودشون اومدن زدن که میخواد برای پسرش پولو بفرسته، احتمال میده پسرش یه جا گیر کرده باشه، ممکنه پسرم زنده باشه گیر کرده باشه براش پولو بفرسته، با اینکه احتمال زیاد میده بچهش از دنیا رفته، ماشینش هم میفروشه میفرسته که یه وقت خدای نکرده که زنده باشه گیر نکرده باشه. ببینید اینا از باب اهمیت محتمله، این از باب اهمیت، یعنی به احتمال عمل میکنن، به اهمیت محتمل، به خاطر اینکه مسئله براشون مهمه. پس مسئله استصحاب به عنوان امر تعبدی موضوعش خیلی ثابت نیست، یعنی سیره که ما گفتیم ولو از جهت کبرا ثابت کنیم این سیره حجته، اما موضوعا خیلی مسئله ثابتی نیست، یعنی اینو نمیتونیم دلیل بگیریم برای اینکه یک خلاصه استصحاب این چنینی حجته. اوغلا اینجوری استصحاب کردن، خیلی مواردی که ما الان داریم استصحاب میکنیم، اگه میدادین دست اوغلا استصحاب نمیکردن، میومدن نگاه میکردن میگفتن آقا 50-50 یا اصلا 60% احتمال خلاف این مسئله وجود داره، چرا با حالت سابقه عمل کنیم؟ اگه اوغلا رو چه حسابی ها میگرد با حالت سابقه ما عمل بکنیم، در حالی که 60% احتمال از این بره، قبلا پاک بوده 70% 80% نجس شده، من بیام میگم حتما پاکه، اوغلا اینجور میگن، یا بالعکس نمیگن اوغلا چی، بنای بر هم چیزی ندارم. حالا بعد به دلیل عقلی هم میرسیم. این مناقشه اول، یعنی این میخوامستم مناقشه اولی که آقای آخوند و مرحوم آقای خویی دارن میکنن، واقعا اشکال قویه به صغرا، اصلا صغرای سیره ظاهرا محقق نیست. مرحوم آقای خویی مناقشه دوم میکنه، مناقشه دومشون اینه، میگن ارتکاز اوغلا مبنی بر تعبد نیست، به این که بیایم بگیم شارع رئیس العقلاست. یادتونه مرحوم آقای مظفر این حرفایی میزد؟ آقای خویی هم اینجا تعبیر میکنه، یه جا میمدن گفتن که بله شارع رئیس العقلا، شارع رئیس العقلاست، قد امرهم بالعمل علی طبق الحالت السابقه. اینجوری نیست، بلکه مبنای بعدی منشأ عقلانیه، نه اینکه یک امر تعبدی باشه، نه تعبدی نیست، مبنیه بر یک منشأ عقلانیه عقلاییست. کما اینکه تمام ارتکازاتی که عقلا دارن، یعنی هر چیزی که توی اذهان عقلا ثابت شده، نه فقط یه سیره عادی باشه تو عمل انجام بدن، هر چیزی که ارتکازی شده دیگه اصلا، چون گاهی وقتا بنا عقلا ارتکازی میشه، ارتکاز یعنی ثابت، اصلا دیگه ذکرش نمیخواد بکنی. مثل شروط ضمن عقد دیدیم بعضیش میگن اصلا ارتکازیه، میگه آقا این شرط رو با من نذاش، میگیم لازم نیست بیاد با شرط بذاره، ارتکازیه، درسته؟ نه تو بعضی شروط میگن آقا ارتکازیه، لازم نیست بیاد شرط بکنه، لازم نیست بیاد بهت بگه، تو ارتکاز از آن همه مردم هست که باید اینجوری باشه، درسته؟ نه شروط ارتکازی میگیم. ببینید از بس دیگه مسلمه ذکرم نمیخواد، حالا میگیم این ارتکازات و عقلا اینا ناشی از یک مبادی عقلایی است، بعد یک جاست که ارتکاز شده تو عقلا و این مبادی عقلایی داره. حالا اگر یه همچی چیزی بود، یک مبادی عقلایی داشت، ما بعد اینو میفهمیدیم. ببین آقای خویی تعبیرشون چیه، میگن ارتکاز عقلا لیس مبنیان علی التعبد بان کان رئیسهم قد امرهم بالعمل علی طبق الحالت السابقه. تعبدی نیستش که رئیس العقلا امر کرده باشه که بر طبق حالت سابق عمل بکنید، بلکه مبنی بر منشأ عقلاییه، کما اینکه جمیع ارتکازات عقلا ناشی از مبادی عقلاییه. و اول او کانت هناجهتون و غلایی تختزل عمل علا طبق الحالت سابقه لفهمناها فهمنام این جملته هم آقای خوی این فهم اگه یه همچی جهت و غلایی بود تو ما هم میفهم جهت و غلاییش چیه؟ ارتکازات و غلا مبادی و غلایی میخواد، یک جهت و غلایی میخواد، جهت و غلاییش چیه که ما هم بفهمیم که اگر شما یه چیزی یه موضوعی بود اینجا 70% این موضوع از بین رفته، بعد 70% که از بین رفته شما بیاید بگید که چیه؟ بعد 70% که از بین رفته دوباره بگید طبق حالت سابقه ما باید عمل بکنیم، یه جهت و غلای اینجوری نداره. متحصل اینه که مناقشه صاحب کفایه و آقای خویی وارده بر این هاست، عمل و غلا بر طبق حالت سابقه اگر معلول اطمینان به بقا باشه، اینجا بنای از اونها بر عمل بر طبق حالت سابقه نیست، بلکه بنا بر عمل به اطمینانه، کما اینکه گفتیم موارد عمل به اطمینان، چون اطمینان حیثیت تحلیلی است، اطمینان باعث شده عمل کنند طبق حالت سابقه، و حیثیت تحلیلی در احکام عقلیه و عقلاییه حیثیت تقییدی میشن. یادتونه گفتیم حیثیت تحلیلیه در احکام عقلیه و عقلاییه حیثیت تقییدی است، یعنی موضوع هستن، نه اینکه فقط علت الحکم باشه، اصلا موضوعه. اگر واقعا یک چیزی بود به عنوان علت شما ذکر میکردی، ما میومدیم گفتیم این حیثیت تحلیلیه که اینجا علت شد، این اصلا خودش موضوعه، یعنی شده حیثیت تقلیدیه، هر وقت این موضوع رو جایی پیدا کردی این کارو بکن. میگیم هم چیزی نیست، هم چیزی ما نداریم. اطمینان رو بله، هر جا اطمینان بود اطمینان مثل حیثیت تقلیدی است، خودش حجته، لازم نیست مبنا بر او بنا و غلا باشه که بگیم بنا و غلا بر اینه که مثلا اطمینان، نه اصلا خود اطمینان حجته. پس بنابراین لابده که گفته بشه که اغلا عمل به اطمینان کردن، اگرچه ملتفت به اطمینانشون نشدن تفصیلا. لازم نیست تفصیلا التفات به اطمینان داشته باشی، بلکه التفات اجمالی کافیه. ها کذا اگر دعایی به عمل رجا بوده و شو احتیاط، این هم حیثیت تعلیلی است، رجوع میکنه به حیثیت تقلیدیه. یه جا مثلا امر محتمل خیلی قوی داری، مثل که بچهش میمونه یه جا وا میمونه، هر جایی همچی امر محتمل قوی بود شما این کار انجام میدی، اما ربطی به بنا و غلا بر عمل به حالت سابقه نداره، جهت جهت دیگه ایه، به خاطر پسرشه که این کار میکنه، به خاطر اهمیت اون امر محتمله که داره این کار میکنه. اگر هم که مستند به غفلت بوده باشه که اصلا بهش بنا و غلا نمیگن، اوغلا غافل بوده باشن یه کاری انجام بدن، مثال که آیه خویی الان دیدید زدن، اصلا غافله، از روی غفلت اصلا توجه به این نداره که یک شکی پیش اومده، بعد طبق حالت سابق عمل میکنه، این که دیگه اصلا بلا اوغلا نیست، غافله دیگه، از روی غفلته، احتمال جدید اصلا بهش توجه نمیکنه، این که دیگه اصلا نمیشه بهش بسمش بذاری بلا اوغلا، که درسته نه، اصلا التفات به مسئله شک نداره، اون یقین سابقه رو دیده، هنوزم طبق اون یقین سابقه عمل میکنه، حواسش به شک نیست، غفلت داره، اینم باز نمیتونید اسمشو بذارید بنا اوغلا، چون بنا اوغلا یعنی بناشون به ما انهم اوغلا، لا به ما انهم غافلون، بر اساس غفلت نیست، بر اساس عاقل بودنه. خب از این گذشته، اینا مناقشه در صغرا بود، به نظر مناقشه در صغرا سیر اوغلا یه وارد با این توضیحی که عرض کردیم، ظاهرن مناقشه وارد. بریم تو مناقشه بر کبراش، آیا اگر این سیره ی اوغلایی وجود داشت، ما می اومدیم قائل می شدیم به این که این سیره حجت است یا نه؟ اگر این سیره اوغلایی بود، آیا ما هم گفتیم این سیره ی اوغلایی که در مسئله صغرا محقق شده، آیا حجیت هم داره؟ یعنی سیره ی اوغلایه بر عمل به حالت سابق است در جایی که بعدش شک کردیم، و هذه سیره حجتون عند الشارع، آیا اینو میتونیم تمام کنیم یا نه؟ یه نکته رو بعدن هم توی این مباحث میبینید، بعد ثابت کنیم این سیره حجت کی؟ حجت پیش شارعه، والا حجت پیش اوغلا بودن برای ما کافی نیست. بعضیا تعبیر میکنن به حجت اوغلایی، میگن سیره اوغلایی خودش حجت اوغلایی است، ما اینجا دنبال حجت شرعی هستیم، حجت اوغلایی کافی نیست. اما بعضیا میگن حالا حجت اوغلایی رو چه حساب میان ذکر میکنن؟ ولی ما قبول نداریم رو این حساب، میگن چطور شما بعضیا براءت عقلی جاری میکردی، احتیاط عقلی، حالا ما هم میگیم اصلا حجت اوغلایی هم اگر بوده باشه مثل اون براءت عقلی میشه، مثل اون احتیاط عقلی میشه. تو ذهنشون اینه که اومدن گفتن این حجت اوغلاییه، یعنی چون حجت اوغلایی هم به نظرشون، میگن ما میخواییم وظیفه انسان رو عند عدم وجود دلیل روشن کنیم، اگر این سیره اوغلایی حجت اوغلایی بوده باشه، میگه اوغلا هم باید این کار رو بکنه، چون سیره اینه، فرض کنید سیره محققه، حالا شما شرعیشو نتونستی ثابت کنی که این سیره حجتون شرعن، اما اگه تونستی بگی حجتون عقلن، درست، همینم هم بد نیست، لااقل یه اصل عقلی درست کردی، مثل براءت شرعی و عقلیه، اینجا هم یه استصحاب عقلیه درست کردی، گفتی حجتو عقلی هست دیگه، درسته نه؟ مثل احتیاط شرعی و عقلی، مثل براءت عقلی و شرعی، این همچیز درست کردی، اما ما دنبال براء این هستیم که یک حجت شرعی درست بکنیم. مرحوم های صاحب کفایه اومدن گن سلمنا که بنا و غلا بر عمل به حالت سابقه باشه. از کجا میدونید رضا شارع رو به این سیره و غلا؟ بر فرض که باشه که خودشون قبول میگن نه نیست، سیره بر عمل به حالت سابقه به این و غلا نیست، ولی که هم بر فرض که باشه، از کجا میدونید شارع راضیه بهش؟ حجیت این سیره منوط به امضا شارع، ولو این که در امضا شارع ما نمیگفتیم حتما شارع باید بیاد امضا بزنه، رد این نکرده باشه کافی، حالا بعدم رد امضاش بکنه به اینکه ردی نکرده، در حالی که ما اینجا دو تا رادع داریم، دو تا چیز داریم که نمیگذاره به این سیره عمل کنید. یک، حرف آقای صاحب کفایه است، یک، اون آیات الی قرآن و اون روایاتی که نهی میکنه از عمل به غیر علم، میگه تبعیت از غیر علم نکن. این سیره اوغلاییه که شما داری عمل میکنی بنابر حالت سابقه علمه؟ نه، زن دیگه، تو دلیل عقلی هم میخواید بگید زنه، درسته یا نه؟ وقتی که زن شد غیر علمه، ادله ناهی از عمل به غیر علم شلوشو میگیره. این فرمایش اول مرموهای آخوند که دیروز هم عرض کردم آقای نائینی حرف قبول نداره، حالا بعد میرسیم بهش. رادع دوم، رادع دوم اون آیات یا روایاتیه که میاد میگه شما به جای اینکه عمل کنی طبق حالت سابقه تو این مورد، به جای اینکه استصحاب کنی و عمل به حالت سابقه بکنی، ایها العقلا، اینجا ما براءت داریم، اینجا ما احتیاط داریم، ما دلیل داریم بر براءت و احتیاط. شما استصحاب اگه نتونستی ثابت کنی از روایات، میخوای بری سراغ بناء العقلا، آیات و روایات نمیذارن شما بناء العقلا عمل بکنی. چرا؟ چون روایت داره میاد میگه که اینجا مجرای اینه، من دارم بهت میگم اینجا براءت جاری کن. وقتی که من دارم میگم براءت جاری کن، رد میکنه که شما بیای عمل کنی به حالت سابقه. پس اگر استصحاب از باب اخبار حجت نکنی، بگی بناء العقلا، تو موردی که شارع برای شما یه قاعده درست کرده به اسم براءت، شما میتونی عمل کنی به حالت سابقه. حالا حالت سابقش حرمت بوده، الان شک کردی توش، منشأ قوی شک پیدا شده، 50-50 شده. اصل براءت داره میگه که آقا براءت از حرمت جاری کن. شما بگی نه، عقلا گفتن عمل کن به طبق حالت سابقه. اگه روایت نبود اینو میگفتی؟ شما میگفتی؟ نمیتونستی بگی، حجت شرعی داشتی، براءت حجت شرعی بود، نمیذاشت، رادع میشد نسبت به اینکه شما عمل کنی طبق حالت سابقه. پس اینم یه مشکلی که شما داری. هم رفع عن امتی ما لا یعلمون که دلیل براءت شرعی است، هم قف عند الشبهات که دلیل اشتغاله، دلیل احتیاط شرعیه، همه اینا شامل میشه مورد استصحاب رو. اگه استصحاب و روایات نمیتونستی ثابت کنی با دلیل دیگه، با بناء عقلا فقط میخواستی ثابت بکنید، اینا جلوتونو میگیره، میگفت نخیر حق نداری. پس اینم از این مسئله. آقای نائینی جواب میخوان بدن، 5 تا جواب درست کردن مقابل، نه هم آقای نائینی و دیگران ها میخوان جواب بدن مقابل فرمایش آقای آخوند. جواب اول، این جواب ها رو که بخونیم خب به هر حال بحث سیرمونم باید تمومش بکنیم. جواب اول ایشون میگن که ما خیلی به بناء عقلا اعتقاد داریم و بناء عقلا بر اخذ به حالت سابقه رو اگه قوی تر از بناء عقلا بر حجیت خبر واحد نبوده باشه کمتر از اون نیست. ببینید حرف آقای نائینی، ان بناء العقلا علی الاخذ بالحالت السابقه لو لم یکن اقوا من بنائهم علی العمل بالخبر الواحد فلا اقل من التساوی بین المقابین. نه که یه سری از اعلام بودن اون آیاتی که برای حجیت خبر واحد بود قبول نکردن، ما بعضیش رو قبول کردیم. وقتی رسیدن به روایات، تو روایات هم بعضن شبهه داشتن، با اینکه بعضش صریح هم بود، ما گفتیم هر دو تا دسته هم میرسون، همون جد خبر سقر، همون جد خبر موسوم بهرو. بعضی اومدن میگن مهمترین دلیل اون بر حجت خبر واحد سیره عقلاست، عمل عقلا. از این خیلی مهمه، با عمل عقلا به خبر واحد با چه وصفی؟ سیری عقلا به اینی که عمل کنن به خبر واحد که چه صفتی داره؟ یا خبر سقه است یا خبر موثوقون بهه. خبر موثوقون بهه یعنی خبری که مورد وثوق شماست، یعنی عمل، یعنی در حقیقت این حجیت خبر واحد برمیگرده به حجیت اطمینان، درست یا نه؟ حالا یا خصوص خود اطمینان مثل عمل به خبر موثوقون به، یعنی خود این خبر صفت وثوقو داره، حالا ولی وثوق نوعی باشه، ما گفتیم وثوق نوعی بهتر از وثوق شخصی شارع باید حجت بکنه برخلاف این بزرگوارای مثال خوی. یا خبر ثقه، ثقه هم خیلی مهمه، خبر ثقه که ما داریم یه میگیم حجیت خبر واحد به عنوانی که خبر ثقه باشه، نه هر خبر واحدی، درسته یا نه؟ خب وقتی ما یه همچی چیزی رو داریم، حالا آقای نائینی اومدن میفرمان که بنا و غلا بخص به حالت سابقه لم لو لم یکن اقوام بنا هم علل عمل به خبر واحد لا اقل من التساوی بل من مقامین. نمیتونیم زیر این حرف قبول کنیم. اما دیگه فرمودن فکیف کانت الآیات، چطور آیات رادع از بنا و غلا در این مقام باشه در حالی که تو اونجا رادع نبود؟ لم تکن رادعتن انفی ذالک المقام. پس اقوا اینه که فرق بین دو تا مقامین نیست. منتها جواب ما اینه های نائینی، خیلی فرق هست بین سیره عقلا در موردی که شما یه خبر واحدی رو از ثقه شنیده باشی یا یه خبر موثوق به باشه با عمل به طبق حالت سابقه. عمل به طبق حالت سابقه نهایتش ظنه. چرا شما اسمشو علم گذاشتین؟ اسمش علم گذاشتن آقای ناینی دارن این حرفو میزنن. چرا؟ چون خود ببینید یه چیزی که حالا بعد خدمتتون عرض میکنم، حالا میخواین زیل اینجا شما بنویسین، حالا منم بعد مینویسم، شما خودکار ندارم، شما ببینید فعل جمله تو ذهنتون باشه، این دلیل تمام نیست. در خبر واحد بنویسین یلاحظ علی، بنویسون یلاحظ علی ان بناء العقلا فی باب حجیت الخبر الواحد علی العمل به خبر الثقه او اول عمل بالخبر الموثوق به للعمل بكل خبر واحد من دون وثاقة راوي او وثاقة الخبر، یعنی کون الخبر موثوقا به، ولیکن العمل على طبق الحالة السابقة يفيد نهاية الأمر، يفيد الزن نهاية الأمر ولا يفيد الاطمئنان. ولذا بناء العقلاء على العمل بخبر الثقه او اول خبر الموثوق به يرجع الى الاطمئنان النوعي دون بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة فإنه ظني ولا دليل على اعتباره. این نسبت به اینجا. پس این دلیل اول خیلی مورد قبول نیست، بریم سراغ دلیل دوم. ایشون میفهمن جواب دوم میرزا
اگر خبر سر باشه که
اطمینان نوعیه دیگه، گفتم جمع اطمینان نوعیه، یعنی خود خبر سره یه شخص سرهی که آدمی که داره برای شما حرف رو نقل میکنه آدم سره است. تمام کسایی که نقل کردن آدم های ثقه‌ن. یعنی چی؟ یعنی بهشون وثوق اطمینان به خود اون شخص دارید. وقتی به شخص اطمینان دارید به گفتارش هم چیه؟ اطمینان نوعی است. این از باب اطمینان نوعی ما گفتیم.
بعد بگیم مستند به اطمینان چیه؟ بگیم ردی از شاهده
نعمه. حالا اون بحث حجیتشه. ببینید ردی از حاجه اون مسئله اینه که وقتی که میخوایم بگیم حجته سیره و غلاییه، امضا باید بشه این سیره و غلاییه. منظورم اینه. ما الان از جهت احتمال داریم بررسی میکنیم. بررسی احتمالش آیا شک، آیا ظن در حد پایین تر از اطمینانه یا نه، ظنیه که به حدی رسیده که به حد وثوق رسیده، درست؟ یا اینه که خود خبر به حد وثوق رسیده تو خبر موثوق به مبنای میرزا ناینی، یا مبنای آقای خویه که میگن خبر ثقه است، خبر ثقه هم که مبنای آقای خویه، آیا ما بیایم بگیم که ظنیه که به حد وثوق نرسیده؟ میگیم اگر تمام سلسله روات افراد مورد وثوق بودن، درست؟ همه شون افراد مورد بوزن، یعنی چی؟ یعنی اطمینان به خود شخص داری. وقتی اطمینان به شخص داری نوعاً، نمیخوایم بگیم شخصاً، شخصاً ممکنه زن بوده باشه، اما نوعاً وقتی که شخص مورد وثوقه میگن چیه؟ به حرفش عمل کن. مورد وثوقه، حرفش هم لابد اطمینانه، مورد اطمینانه. چرا؟ چون خود شخص مورد وثوقه، حرف بی خود نمیزنه، درسته؟ نه، این زنیه که رفته تو مراحل وثوق، اما نه وثوق شخصی ها، ممکنه وثوق شخصی نمیشه، اما نوعه، نوعاً میگیم یک نوع وثوق توش هست. حالا اونا میگفتن شخصاً، ما میگیم نوعاً. دلیل دوم، جواب دوم از میرزا نائینی، اینم عرض بکنم خدمتون. ببینید ایشون دوباره ایراد میگیرن به آیه آخوند، میگن ممکن نیست ردع آیات از اون چی آیات رد بکنه از سیره عقلایه، از قدیم هم همینجور بوده، چون جمیع موارد سیره عقلایه خارج از موضوع آیات راده است. چرا؟ چون موضوعشون موضوع آیات راده چیه؟ موضوعها یعنی موضوع آیات راده غیر علمه، در حالی که عمل به سیره عقلایه حجتون عقلاییه و نزد عقلا علم عرفیست. ببینید عمل به سیر یه جایی وسط خلط شده، یه جایی وسط خلط شده. ایشون میگن عمل به سیره عقلایی حجتون عقلاییه، علمون عرفی، بنابراین رد از این سیره عقلایی نص خاص میخواد. چرا؟ چون عمل به سیره عقلایی حجتون عقلاییه و علمون عرفی. ببینید چجوری آقای نائینی میاد جلو. آقای نائینی یه جا نمیتونه یه ادعایی بکنه، نمیتونه ادعا بکنه که عمل بر طبق حالت سالسه، حالت ثابته چیه؟ عمل بر طبق حالت سالسه یعنی یه یقین داری، یه شک داری، میای میگی نتیجه این یقین و شک ظنه، یه امر سوم پیش میاد. اینو نمیتونه اسمش رو بذاره اطمینان. شما یقین سابق داشتی با شک لاحق، یه صفت سوم اومدن تو دلیل عقلی گفتن پیش میاد و اون ظنه به بقاست، درسته یا نه؟ نه یقین نه شک، ظنه به بقا، درسته یا نه؟ آینه اینو نمیتونه انکار کنه. وقتی انکار نتونه بکنه چطوری بیاد بگه زن علمه، علم مادیه؟ حرف غلط در میاد، درسته یا نه؟ نمیتونه این حرف رو بزنه. عرض کردیم واقعا خیلی جاها خیلی هنر کنه استصاب، یعنی عمل به حالت سابقه خیلی هنر بکنه زن به بقاست، درسته یا نه؟ بالاتر زن به بقا که نمیشه عمل به حالت سابقه. آینه این ادعار نمیتونه بکنه مقاله های آخون. آیات رادعه از عمل به زن میگیرتش، درست؟ چون تو مورد استصحاب ما داریم میگیم عقلا دارن عمل میکنن به زنون. چی کار کنه آقای نائینی؟ یه راه پیدا کرده آقای نائینی، نمیاد بگه شما بناء عقلا دارن عمل به زنون میکنن و این آیات رادعه میاد نهیشون میکنیم که شما حق نداری عمل به زن بکنی. حرف آقای آخوند اینه دیگه، یا آقای اوغلا، آقای آخون داره میگه آقا این اوغلا شما داری عمل به زن میکنی، عملتون حجت نیست. چرا؟ چون شاره گفته عمل به زن نکن، بی خود داری عمل به زن میکنی، تو عمل به حالت سابقه خیلی بی خود میکنید شما. چرا؟ چون آیات گفته عمل به زن نکنید، درسته نه؟ حرف آقای آخون خیلی سفته. آقای نائینی از یه راه دیگه این وسط وارد شده. راهش چیه؟ نمیاد بگه که عقلا عمل میکنن به زنون و صرف این که عمل کردن به زنون شد حجتون عقلاییه، حجتون عقلاییه. نمیتونه این حرف رو بیاد بزنه، چون به هر حال آیات میگه از کجا شد سیر عقلایی حجت؟ من دارم ردشون میکنم، میگم حق ندارین عمل کنیم به زنون، دیگه آخرین بارتون باشه، درسته نه؟ آیات راده همینو داره میگه دیگه، میگه عمل به زن نکن. آقای نائینی حرف رو اومده عوض کرده، میگه عمل به سیره عقلایی حجت عقلایی است، نمیگه عمل عقلا به زن حجت عقلایی، میگه عمل به سیره عقلایی حجت عقلایی است. ببینید چیکار میکنه از این بر. ما یه سوال داریم، عمل به سیره عقلایی مگه امضا نمیخواست؟ درسته؟ مادامی که امضا نخواد علم امضا باید بشه طرف توسط شاره دیگه، شاره باید ردعی نکرده باشه تا این بشه حجت شرعی. شما حجت شرعیشو باید چطوری درست کنی به اینکه بگی ردعی ازش نشده باشه تا بشه حجت شرعی؟ حالا امضا نمیخواد بشه اما ردعی نشده باشه، خب رد شده، از حجت شرعی افتاده، چطور شما داری میگه حجتون عقلایی؟ حجت عقلا حجت میگیرین و به عنوان حجت عقلایی و علم عرفی حسابش میکنی. ببینید ایشون میگه من نمیخوام علم تعبدی درست کنم، امضا اشاره که به عدم ردعه او میاد علم تعبدی درست میکنه، من که نمیخوام علم تعبدی درست کنم، من میگم خود عمل به سیره عقلای علم عرفی است نه علم تعبدی. عمل کردن به سیره عقلای خودش علم عرفی است، حجت عقلایت میشه علم عرفی. این حرفو ما قبول نداری، حتی علم عرفی بودنش هم قبول نداری. علم تعبدی که نیست، علم تعبدی وقتی که ردی ازش نشده باشه، اگه رد شده باشه نباید بگید علم تعبدیه، درست یا نه؟ درست یا نه؟ شعر وقتی نهی کرده دیگه علم تعبدی درست نمیشه دیگه، حجت شرعی نمیشه. ایشون میخواد از راه این که عمل به سیره عقلایی حجت عقلایی بیاد جلو، بعد میگه وقتی حجت عقلایی شد میشه علم عرفی. میگیم نه، هر حجت عقلایی علم عرفی نیست. اگر سیره عقلا عمل به زن بود، عمل به زن علم عرفی نمیشه، علم عرفی برای شما درست نمیکنه، علم عرفی برای شما درست نمیکنه. یعنی عقلا از باب علم عرفی نبوده بیان جلو، و عمل به سیره عقلاییه اگر چه حجت عقلاییه بوده باشه اما حجت شرعیه نخواهد شد الا اینکه شارع رد ازش نکنه، درسته نه؟ فلا حجت عقلاییه باشه اما شارع اگه ردش کرد چکار میکنیم؟ همه سیره های عقلاییه حجت عقلایی هست، درسته نه؟ اگه شارع ازش رد کرد از حجت شرعی میفتن دیگه، از حجت شرعی میفتن. و بعدم عمل به سیره عقلاییه که عمل به زنون میکنن علم عرفی نیست، حجت عقلایی هست اما علم عرفی نیست. پس این دوتا رو بنویسیم، عمل بنویسیم یلاحظ علی، یلاحظ علی اولا العمل به سیرت العقلائیه و این کانت حجتن عقلائیه ولیکن فی ما ازا عمل العقلاء به زن لا یکون علما عرفیا ثانیا السیرة العقلائیه و ان کانت فی نفسها حجة عقلائیه ولیکن تحتاج الی امضاء الشارع لها ولو به عدم ردعه عنها و فی المقام و المفروض فی المقام ردع الشارع انهازه السیره لکونها عملاً لکونها عملاً به زن، برای اینکه این سیره عمل به زنه. فعلا هازا فسیرتل اغلائیه فی المقام لیست حجتن شرعیه لرد اشار انها. پس دو تا مشکل ما در اینجا خواهیم داشت، این دو تا رو در نظر بگیریم. این جواب دوم آقای ناینی هم علی‌الظاهر تمام نیست تا ببینیم بعد چیکار می‌کنه.